سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به پادکست ورزش سه. مرسی ازتون که همراهید با ما. امروز هم با پسری روی سکه نوشته حمیدرضا صدر در خدمتتون هستیم. رسیدیم به این فصلی که اسمش هست نعل اسب. ایران 2 برزیل 2، ورزشگاه تختی 7 خرداد سال 55. رفتن از میدان فوزیه شهناز که 2 سال بعد میدان امام حسین تغییر پیدا می کند به سوی انتهایی ترین محله شرق تهران، چسبیده به یک تپه، برای همه تجربه جدیدیه. اولین بازی رسمی در استادیوم تازه افتتاح شده در شرق تهران بین تیم ملی المپیک برزیل و تیم ملی ایران. معماری ورزشگاه نامتعارف است. احمد درویش معمار معروف آن را طراحی کرده. بنان استادیوم نعل اسبی است، به طوری که همه تماشاگران 30,000 نفر در یک طرف پشت به غرب قرار میگیرند. سکوها در قسمت شمال و جنوب هم با حداقل جا ادامه پیدا کرده، یعنی در مسابقاتی که پس از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد انجام می شود نوری بر چشمان تماشاگران نمی تابد. این طرها خیلی ها را گیج کرده. همه عادت کردن به تماشاگران سکوهای مقابل نگاه کنند. اینجا سر دادن شعار روبرو آماده باش مفهومی نداره. وقتی بازیکنان تیم ناشنوایان ترکیه که در ایران به سر می بردن در سکوت تیم ملی ایران را تشویق می کنند، سکوها ترکیب غریب تری پیدا می کنند. دیدار دوستانه تیم ملی برابر تیم المپیک برزیل نمایانگر تراوت تیم حشمت مهاجرانی است. سرمربی جدید تیم در آستانه رقابت‌های المپیک کانادا، برزیلی‌ها برای مسابقات المپیک آماده می‌شوند. آنها چند روز پیش کویت را به رهبری ماریو 2-0 مغلوب کردند، اما برابر شما پیروز نمی‌شوند. هر 4 گل در نیمه نخست به ثمر می‌رسند. ترکیب ایران مثل خود استادیوم تازگی دارد. حسین راغفر سنگربان راه‌آهن برای نخستین بار درون دروازه تیم ملی ایستاده. سهام الدین میرفخرایی و پرویز قلیچخانی زوج قلب دفاع هستند. علیرضا عزیزی در خط میانی کنار علی آقای پروین بازی میکنه و ناصر نورایی در نخستین بازی ملیش و علیرضا خورشیدی کنار حسن روشن در خط حمله. مهاجرانی آنقدر دریادل شده که گارنیک شهبندری با موهای بلند روشن و صافش را جای خورشیدی راهی میدان کند. محمد پنجلی، حبیب خیبری و محمد مایلی کهن روی نیمکت نشستند. برزیل در دقیقه 15 دروازه راغفر را باز می‌کند، ولی عزیزی و نورایی در دقیقه 25 و 26 دروازه سبز و طلایی پوشا را با 2 گل شگرفته از تعصب و سماجت می‌گشایند. برزیل کمی پیش از پایان نیمه اول گل تساوی بخش را می‌زند و بازی با به ثمر رسیدن 4 گل در نیمه اول تمام می‌شود. نخستین بازی رسمی در آن استادیوم هم پرهیجان است و هم اقناع کننده، ولی برابر آن هیجان مقاومت میکنید. فوتبال گرایش های سنتی دلتان را بیرون میریزد. دیگر به آن استادیوم باز نمیگردید. به زدن انگ کهنه پرستی اهمیتی نمیدهید. آدروز در میابید تا چه حد به امجدی خو گرفته اید. با اینکه وقتی نورافکنها اواخر بازی روشن شد دریافتید امجدیه چه حقارتی دارد. امجدیه بود که پس از رفتن عقاب مرهمی بر زخم گذاشت. امجدیه بود که خانه‌تان شد. در این حال در میابید تا چه حد برابر نوگرایی مقاومت میکنید. آن بعد از ظهر برای اولین و آخرین بار به آن استادیوم پا گذاشتید و بعدها هم کسی را پیدا نمیکنید که از آن استادیوم نعلی شیخ که نامش از فرح دیبا به تختی تغییر خواهد یافت جز این دیدار یاد کند. جز آن 4 گل نیمه. رسیدیم فصل بعدی، بوق آویزان. ایران 1-0، ورزشگاه 100,000 نفری 23 خرداد 55. نخستین آوردگاه حشمت مهاجرانی در تیم ملی ایران همینجاست، جام ملت‌های آسیا در تهران. مردان او از سد عراق و چین گذشته و یمن را له کردند و حالا به کویت رسیدند. کویت به رهبری ماریو زاگالو که طی 5 ماه معجزه کرده و کویتی دیگر ساخته. او به ابراهیم دوراهیم در خط دفاع، حمد بو احمد در میانه میدان و فتحی کمیل در خط حمله مینازد و نازیدنش اطوار نیست. مردان او آبدیده هستند و مصممتر از ایرانی ها. مرد اول مهاجرانی تا اینجا شاگرد کوچک اندامش در تیم ملی جوانان بوده، حسن روشن، بازیکنی که هر روز درخشندتر شده، ارزش والاتری یافته، آماده ترین بازیکن تیم بوده. هرگاه خواسته و اراده کرده هنرش را به عراقی ها و چینی ها تحمیل کرده و سرانجام گلش را هم زده. روشن که دویده و عبور کرده و پاس داده و موقعیت ساخته و نشان داده فوتبال ملی روی دوشش چرخیده. میپرسید اگر او نزول کند چی؟ اگر آسیب ببیند چی؟ ولی حسن روشن امشب در دیدار پایانی برابر کویت نزول کرده و یارگیری دوراهیم در چنگ کویتی ها قرار گرفته. نتوانست راه دروازه را پیدا کنه. نیمه نخست 0-0 تمام شده. مردان مهاجرانی به دردسر افتادن، نفس نفس میزنن. دروازه‌بان کویت شکست ناپذیر به نظر میرسد. زمان سپری شده و رسیده به دقیقه 75. یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه نصیب ایران شده، با خطایی که داور سوئیسی میتوانست نادیده بگیره ولی نگرفته. کویتی ها صف کشیدن، حمید بو احمد و فتحی کمیل و فیصل الدخیل و 3-4 نفر دیگر با دقت دیوار دفاعیشان را شکل دادند. بستن همه روزنه ها را با دروازه‌بان در میان گذاشتند. چانه زدند. همان زمانی که پروین خونسرد و بی‌حالت پشت توپ ایستاده و با شلیکش به سوی چپ دروازه دروازه‌بان او را مغلوب کرده، شاهکار پایانی جام رقم خورد و زاگالو شطرنج باز را مات کرده. او کابوس ماریوی کبیر شده. 15 دقیقه برای رسیدن به خط پایان، 15 دقیقه برای حفظ پیروزی. بازیکنان مهاجرانی در 15 دقیقه باقی مانده به وقت کشی روی آوردند، به یک گل چسبیدند و حوصله تماشاگران را سر بردند، دادشان را درآوردند. محمد بوقی که زیر جایگاه رسیده فریاد زده، هورا کشیده و در بوقش دمیده، ولی شعار ایران ایران از زبان کسی در نیامده، تشویق و دست دادنی در کار نبوده. بنابراین بوقش را آویزان کرده و رفته. وقت‌کشی بازیکنان چنان غلیظ بوده که تماشاگران در 5 دقیقه آخر آنها را با هر حمله کویتی‌ها هو کردند، زیر تازیانه بردند. وقتی سوت پایان به صدا در می‌آید، از فریاد شادی خبری نیست. ساعت 10 شب که جام را اعطا می‌کنند، سکوها زودتر از همیشه خالی شدند. تماشاگری بر جای نمانده. خبری از فریاد متشکریم نیست. سر صدای درون زمین بیشتر از روی سکوهاست. هیاهویی نمانده. همه مثل زنبور به سمت دالانهای کندوار استادیوم 100,000 نفری تویدند تا سوار اتوبوس‌ها و اتومبیل‌هایشان شوند. انتظار تماشاگران از پاتلایی‌ها و سرتلایی‌هایشان هرچه بوده این نبوده. با این وضع مهاجرانی از آزمون اول سربلند بیرون آمده، با 4 پیروزی 13 گل بدون گل خورده، حالا برای المپیک دورخیز می‌کند. خب این فصل هم تموم شد. فصل بعدی نمایشی برای همه دوران‌ها، ایران 2 لهستان 3، ورزشگاه المپیک مونترال، 31 تیر 55. شاید تنها همین بازی تیم ملی برای ستایش از حشمت مهاجرانی، مربی و اصغر شرفی دستیارش در تاریخ فوتبال ایران کافی باشد. پیش از آن با کسب پیروزی 4-3 مقابل تیم ملی المپیک فرانسه، توانایی تیم را باور کرده. میشل هیدالگو مربی فرانسه است و میشل پلاتینی که بعدها اسطوره فوتبال فرانسه میشود در ترکیب فرانسه جای دارد. پلاتینی که سال 84 فرانسه را قهرمان اروپا میکند. پلاتینی که مرد سال اروپا خواهد شد. رئیس یوفا پلاتینی که یکی از گلهای فرانسه را درون دروازه منصور رشیدی جای میدهد. رئیس یوفا پلاتینی که یکی از گلهای فرانسه را درون دروازه منصور رشیدی جای میدهد. پلاتینی و تیمش که مغلوب گل‌های غلام حسین مظلومی 2 گل و ابراهیم قاسمپور و علیرضا خورشیدی می‌شوند. المپیک مونترال با تحریم رقابت‌ها از سوی کشورهای آفریقایی آغاز می‌شود. به دلیل حضور نیوزلند که روابط نزدیکی با آفریقای جنوبی، سردمدار نژادپرستی در آفریقا دارد. غنا که تیم فوتبالش در گروه ایران قرار دارد، روز افتتاح مسابقات کنار می‌کشد و ایران فقط لهستان و کوبا را برابر خود می‌بیند. کوبا توانست لهستان را به تساوی بدون گل وادار سازد، ولی آنها را در اتاوا با تک گل غلام حسین مظلومی شکست می‌دهد. نبرد با لهستان برای سرگروهی انجام می‌شود. لهستان 2 سال پیش در جام جهانی 74 با ارائه نمایش خارق‌العاده‌ای رتبه 3 را به چنگ آورد. آلمان غربی فاتح جام در خانهش با دردسر و تنها با 1 گل از چنگ لهستان حریص رهایی یافته. لهستانی ها درون دروازه یان توماژوفسکی را دارند، سنگرمانی که در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1 تنه انگلیس را در استادیوم ویمبلی حذف کرده. آنها کازمیر دیانا، آندرس ژارماخ و لاتو را در اختیار دارند. آنها یکی از بهترین تیم های عصر خود هستند. با این حال برابر مردان ایران به دردسر می افتند. علی پروین در دقیقه 6 دروازه لهستان را باز می‌کند. او توپ را پس از سانتر حسن نظری، مدافع کناری و دخالت غلام حسین مظلومی با بغل پا وارد دروازه می‌کند. نیمه اول با همان نتیجه تمام می‌شود که احتمالاً بهترین نتیجه تیم ملی در یک نیمه برابر این حریف بزرگ است. در آغاز نیمه دوم تعویض غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد. حشمت مهاجرانی غفور جهانی را جایگزین مظلومی می‌کند. مظلومی فرصت طلب است و چابک، در حالی که به نظر می رسد جهانی در بهترین حالت برای هافبک های پشت سرش فضا می سازد. او نه قدرت بدنی مظلومی را دارد و نه سرعت او را. هنوز غفور جهانی را در قواره تیم ملی نمیدانی. او در ملوان معرکه بوده ولی در تیم ملی نه. در مونترال نه. ولی اشتباه میکنی، چرا که جهانی 2 سال بعد به عنوان مرد اول خط حمله حشمت مهاجرانی راهی جام جهانی میشود، جلوتر از خیلی ها و در بسیاری از بازی ها هم خوب بازی میکنند. تو باز هم اشتباه میکنی. بازم لهستانی ها طی 6 دقیقه آغازین نیمه دوم، فقط 6 دقیقه، با 2 ضربه جارماخ نتیجه را وارونه میکنند. شاید برای اینکه بازیکنان باور نمیکردن میتوانستن اونها را مغلوب کنند، شاید برای آنکه انجام مأموریت بزرگ را ناممکن میپنداشتن. اشتباه نصرالله عبداللهی و تعلل ناصر اعجازی رویای کسب پیروزی را خیلی زود برباد میدهند. کازیمیر در دقیقه 76 گل سوم را میزند تا جبران محال شود. ولی بازی تمام نشده. نه، نشده. تمام نشده تا حسن روشن 2 دقیقه بعد یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال ملی ایران را برابر یکی از بزرگترین سنگربانان جهان بزند. گلی هنرمندانه، گلی فراموش نشدنی و چه حیف که نسل‌های بعدی به ندرت آن را می‌بینند. پس از پاسکاری اسکندریان، قلیچخانی و خورشیدی پشت محوطه جریمه، توپ به ابراهیم قاسمپور میرسد و او آن را برای روشن ارسال میکند. روشن مثل عجل معلق برابر توماجوفسکی سر میرسد، مثل سائقه سر میرسد و سر ضرب با نوک پا دروازه را نشانه میدهد. توماجوفسکی میخکوب میشود، گیج و منگ، وقتی به خود میآید که توپ ته تور جای گرفته، بر دروازه. توماجوفسکی نمیتواند روشن را تحسین نکند. این تاریخی ترین گل روشن از 13 گلش در 39 بازی ملی است. در مرکز دنیا، لهستان در ادامه به دیدار نهایی راه مییابد و آنجا 3-1 برابر آلمان شرقی زانو میزنه. ایران جانانه جنگیده و سرافرازانه. تیمتان شکست خورده ولی احساس پیروزی میکنید. احساس میکنید در قاب جهان جای گرفته اید. مرسی از اینکه همراه من بودید. تموم شد. تا فصل بعدی و برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.